قدرت و حکومت و حاکمیت باید از رشدهای بی‌رویه‌ای که ممکن است فرض کنید مثل یک درخت که شاخ و برگش اضافه بشود، از اون رشدهای بی‌رویه خودش رو هرس کنه، پاک کنه. و برای پاک نگه داشتن قدرت، امیرالمؤمنین می‌فرماید راهش این است که به فریاد ستم دیدگان برسد. در یک فرمانروایی، در یک حاکمیت، در یک کشور، وقتی حاکمیت اون کشور پاک و پاکیزه باقی میمونه که ستم دیدگان احساس کنن صداشون به جایی میرسه و فریادشون رو کسی میشنود و دنبال این هست که ان شاء الله الرحمن اون فریاد رسی رو انجام بده. پس زکات فرمانروایی و حکومت و کشورداری این است که انسان فریاد رس ستم دیدگان باشه، یعنی قوه قضاییه پاکی داشته باشه، یعنی قوه قضاییه باشد که در او ظالم بترسه، تعدیگر حساب ببره. اگر این چنین باشد، اون قدرت و اون حاکمیت، حاکمیت پاک و پاکیزه است و امکان رشد و ماندگاریش هم بیشتره. در غیر این صورت باید خودش رو اصلاح کنه و اشکالات رو برطرف کنه. خدا به حق محمد و آل محمد به هممون توفیق تشخیص درست وظیفه و قدرت عمل کامل به وظیفه رو عنایت کند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
آن را که بساط عیش رنگین باشد، غافل ز چه روز حال مسکین باشد. باید که به فریاد ستم دیده رسید، زیرا که زکات سروری این باشد.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دامدار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
تو با کدام زبان صدایم میزنی؟ تو با کدام زبان صدایم میزنی؟ سکوت تو را لمس میکنم، به من که نگاه میکنی به لکنت میافتم. زبان عشق سکوت می خواهد. زبان عشق واژه‌ای ندارد، قربت ندارد، حضور تو آشناست. به نام یگان هنرمند عالم، همون که هنر را آفرید. هموطنهای عزیزم، همراهان کافه هنر رادیو ایران، درود بر شما. خیلی خوش آمدین به کافه هنر. امروز من در غیاب دوست و همکار عزیزم شهاب شهرزاد همراه شما خواهم بود تا حدود 40 دقیقه دیگه و خوشحال میشیم که مثل روزهای گذشته برمی خودتون کافه هنر رو همراهی کنید. خب حتما میدونین که دوشنبه های کافه هنر اختصاص داره به تئاتر. امروز هم میهمانی که در خدمتشون هستیم بی ارتباط با همین موضوع مسئله نیستن. ازتون دعوت میکنم که حتما تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. مهمان بسیار گران قدری داریم که قرار هست باهاشون گفتگو بکنیم. از پویش من کتاب میخوانم رادیو ایران هم که در حال برگزاری امروز برای شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. خب از پویش من کتاب میخوانم رادیو ایران براتون گفتم. پویش کتابخانی رادیو ایران برای چندمین سال پیاپی این پویش در حال برگزاری هست. شعار این پویشم من کتاب میخوانم. ان‌شاءالله که هممون اهل کتاب خوندن باشیم. امسال روی کرده این پویش و در حقیقت نحوه پرداختش در برنامه های فرهنگی رادیو ایران مثل برنامه کافه هنر مربوط هست به کتاب های غیر فیزیکی، کتاب‌هایی که به صورت دیجیتالی در دسترس همه هم هست. خیلی راحت میتونیم اونها رو بخونیم، مطالعه بکنیم روی گوشی‌های همراهمون، یا حتی بعضیا علاقه‌مندن که کتاب صوتی بشنون. اینم یه نوع دیگه ای از کتاب در حقیقت غیر فیزیکی هستش. میخوام که دعوت کنم شما رو با تینا میرکریمی همراه بشیم. گزارش رو آماده کرده در خصوص کتاب گویا که به اتفاق میشنویم. البته این نکته رو به شما بگم و از شما خواهش میکنم که اگه نظری دارین در رابطه با همین پویش من کتاب میخوانم رادیو ایران، پیشنهادی دارین برای این پویش، حتما به ما بگین. همکارای من حتما توجه میکنن به نقطه نظرات شما. 3900 میتونین به ما پیامک بدین یا اینکه تماس بگیریم با شماره 220-486-220-5009 و اینکه به ما بگین که چه جوری میتونیم اون پویش رو بهتر بکنیم، فعالترش بکنیم، جای مختلف کشورمون شاهد این باشیم که همراهی بکنن رادیو ایران رو در این پویش من کتاب میخوانم. بریم همراه بشیم با تینا میرکریمی و گزارشش رو بشنویم.
در روزگاری هستیم که گفته میشه مجموعه کتاب‌های شنیداری کتاب‌های پرکاربردی شدن. کتابایی که میتونن برای افراد علاقه‌مند به شنیدن کتاب در فضاهای شلوغ شهری و رفت و آمدها گزینه مناسبی باشن. در این بخش با یکی از ناشران این حوزه هم کلام شدم. خانم فاطمه محمدی ناشری هستن که سالهاست این نوع از کتاب‌ها رو تولید می‌کنن و از سال‌های فعالیتشون در این بخش میگن. کتاب‌هایی که با بازنشر گسترده‌ای که دارن تولید سخت‌تری هم خواهند داشت.
شما خیلی علاقه من بودید به کتاب های گویا که اومدید انتشاراتتون رو مختص این کتاب ها کردید.
بله، اصل ماجرا از اینجا شروع شد که به فکرم رسید که چقدر خوب بود که کتاب ها رو یکی برای آدم میخوند، آدم گوش میکرد. بعد هرچی گشتیم پیدا نکردیم، فکر کردیم که خب شاید وقتش باشه که این کار شروع بکنیم.
حالا برامون صحبت بکنید چقدر مخاطبا ارتباط برقرار کردن با این دست کتاب ها؟
راستش سالهای اول خب سالهای سختی بود، چون سال 85 زمانی که این ایده به فکر من خطور کرد و خواستم که کتاب های گویا رو تولید بکنم، حقیقتا نه بین مردم این مقوله آشنا بود و نه عجیبتر اینکه بین مسئولین کتاب گویا شناخته شده بود یا تصوری از کتاب گویا وجود داشت. حدود یک سالی طول کشید دوندگی های فراوون این ور اون ور تا بتونیم ما معرفی کنیم که خب کتاب گویایی هم میتوان داشت. باوری داشتیم اینکه اگر هدف از مطالعه افزایش آگاهی باشه، حالا خیلی فرقی نمی کنه چه این افزایش آگاهی از طرف کتاب خوندن و ورق زدن کتاب اتفاق بیفته و چه از طریق شنیدن. یکی از آرزوامون هم این هستش که کپی رایت رو یکم محترم.
خواستم ازتون بپرسم شما از این مسئله آسیبی دیدید یا نه، چون به هر حال امکان این هست که مثلا خب یک نفر کتاب رو بخره بعد اون رو انتشار بده در اینترنت در یک فضای گسترده‌تر و خب همه به همین شیوه بشنون.
بله، ببینید ما روی کارهامون هیچ قفلی نداریم، روی کارهای فیزیکی هیچ قفلی نداریم. فایل های ام پی 3 هست که به راحتی قابل انتقال هست. این هم شعارمونه، سهولت استفاده. بنابراین اصلا قصد نداریم که محدودیت ایجاد بکنیم، اما اعتقاد داریم به هر حال جا انداختن هر چیزی بهایی داره و ما از ابتدا هم میدونستیم که این کار کار سختی هست، اما حاضر بودیم و بهاش رو هم پرداختیم و میدونیم که بله عده‌ای بودن کپی کردن، عده‌ای بودن آنلاین گذاشتن. هرگز راضی نبودیم به این کار، اما سعیمون هم کردیم که هر جا که صحبت میکنیم بگیم واقعا بقای یک مؤسسه، بقای یک نهاد فرهنگی به حمایت همین مخاطبهایی که در قبال دریافت یک محصول بهاش رو بپردازن. اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم بقا داشته باشیم و کار بعدی و کار بعدی و کار بعدی رو تولید بکنیم. اوایل بود کاری که ما منتشر کردیم و تیراژمون 10,000 تا بود، ولی من به یقین میگم که اون کار بیش از 500,000 نفر شنیدنش. چه جوری شنیدن؟ خب مسلما همینوس.
ان شاء الله که این ایده‌ای که دارین و این خلاقیت‌ها که دارین در بحث کتاب و کتابخانه ارائه می‌کنید هم مستدام باشه، سال‌های سال هم کتاب‌های خوب از شما بشنویم. متشکرم.
ممنون از شما، سپاسگزار.
این روزها نرم‌افزارهای مختلفی هم برای معرفی کتاب‌های گوناگون در بازار توضیح شده است.
این نرم‌افزار ما به این صورتی که کتابا رو از خود ناشرا به صورت الکترونیک دریافت می‌کنیم و به شما عرضه می‌کنیم و فرآیندش خیلی ساده است. کافی نرم‌افزار رو نصبش کنید و کتابایی که می‌خواید جستجو کنید و اگر که ناشر علاقه‌مند باشه کتابش رایگان گذاشته باشه می‌تونید رایگان شما دریافت کنید. اگر نگه دوست داشته باشه پولی گذاشته باشه می‌تونید کتابو خریداری کنید. البته از اینکه هزینه کتابا همینجوری داره زیاد میشه و فرهنگ استفاده از الکترونیک بخاطر همین پیشرفت کرده. یه سری کتابا هستن که میشه گفت نایابن، یعنی پیدا کردنشون خیلی سخته. اونا رو میتونیم PDF یا فرمت EPUBش خیلی خوب بتونه ما کمک کنه.
یعنی در واقع کتابایی رو که شاید دسترسی عموم خیلی بهش سخته، میشه از طریق این نرم افزار به شکل دیجیتال بهشون دسترسی پیدا کنیم.
بعضی از هموطنان ممکنه جایی زندگی کنن که دسترسی به خرید کتاب نداشته باشن، به اون صورت با این نرم افزار میتونن به راحتی به اینترنت دسترسی و کتابایی که میخوان دانلود کنن. هم هزینه‌اش خیلی کمتره، هم به حال خیلی کاغذ حروم نمیشه و کلی از زختشون صفحه جویی میشه.
چقدر از ناشران استقبال کردن از این طرح که کتابشون رو به صورت الکترونیک هم عرضه بکنن؟
استقبال که با هر ناشری که صحبت شده استقبال خودش نشون داده و تنها دغدغه اونا هم اینه که کپی رایت عادت شه. یعنی وقتی ما فایل رو توقع دارن که فایلی که ما اینجا ارائه میدیم کسی دیگه، یعنی هر که فقط بتونه یه بار بخره به دوستش نتونه بده. اگه بتونیم ما این تضمین رو به ناشرا بدیم که این چنین امری تحقق مییابه، میان خیلی براشون خوبم هست، هم تبلیغ کارشون میشه هم کتابو بتونن الهه بدن.
مثلا من نوعی بخوام این کتاب رو از صفحه شما بگیرم دیگه نمیتونم به کسی دیگه بدم کتاب بخونه.
تا جایی که امکانش بود ما این کارو انجام دادیم، ولی به هر حال دنیای کامپیوتر که خودتون بهتر میدونید که هیچ جای بنبستی نداره، هر کسی یه هکری ممکنه بیاد اینو از بین ببره، ولی تا جایی که ممکنه حداقل اینه که آدم راه ساده ای نیست که بخوام منتقل کنم، به سادگی نمیتونم بدم به کسی دیگه بخونه، باید حرفه‌ای باشه.
در پایان و ذکر درد و دلی از ناشران کتاب‌های گویا، آن هم این که تک تک کسانی که علاقمند به شنیدن کتاب‌های گویا هستند، اگر متعهد به حفظ قوانین نسخه برداری باشند و از تکثیر غیرقانونی کتاب را جلوگیری کنند، ادامه فعالیت را برای ناشران این بخش آسان‌تر خواهند کرد.
خیلی ممنونم از تینا میرکریمی، منتظر شما هم هستیم اگر که پیشنهادی دارین در رابطه با پویش رادیو ایران، پویش من کتاب میخوانم. و خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت کتاب دیجیتال و کتاب صوتی توی کشورمون، حتما با هم در ارتباط باشین. 3900 سامانه پیمکه ما، دو تا شماره تلفن هم داریم، 220-486-220-5009. یه پیام دادن شنونده عزیزی 912-723-07 4 شماره آخرشون، گفتن لطفاً راجع به این موضوع که بعد از مدتی که کتاب ها رو ما دانلود میکنیم دوباره باید اونا رو دانلود کنیم و دوباره حجم اینترنت استفاده میشه، این موضوع رو با پشتیبانی یکی از حالا همین نرم افزارهای مربوط به کتابهای گویا مطرح کردیم، گفتن که صاحب کتاب صوتی کدگذاری میکنه، ما بی تقصیریم، و گفتن که این موضوع باعث سرد شدن استفاده از کتاب صوتی میشه و دیگه حالا تمایلی مردم ندارن که بخوان دوباره در این زمینه کتاب رو دانلود بکنن. حالا سعی میشه که انشالله روزهای آینده در کافه هنر گفتگویی همکاران من انجام بدن با در حقیقت صاحبان کتاب صوتی، صاحبان نرم افزارهایی که مربوط به کتاب صوتی هستن، کتاب دیجیتال در اختیار مخاطب قرار میدن، چون میخوایم که همکاری داشته باشیم با این عزیزان توی همین پویش من کتاب میخوانم. هدف همه ما هم این هست که انشالله بتونیم فرهنگ کتابخوانی رو تو کشورمون ترویج بدیم، امیدواریم که به این سمت سو بریم. خب همچنان منتظر شما هستیم. اما خدمتتون گفتم ابتدای برنامه که یک مهمان بسیار بسیار عزیز داریم امروز، از هنرمندان، از کارگردان تئاتر کشورمون، البته کارگردان حوزه کودکان، ایشون طراح صحنه و لباس هستند و همینطور از برگزار کنندگان نمایشگاه های مختلف هنرهای تجسمی و خدمت شما عرض شود که آنچه که در حوزه هنر هست، سرکار خانم لیلا زمانی، سلام و درود بر شما.
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. عرض سلام و ادب، لیلا زمانی هستم در خدمتتون.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید خانم زمانی.
متشکرم.
من بگم خدمت مخاطبای کافه هنر که خانم زمانی امسال برای دومین سال هست که یک نمایشگاهی رو برگزار کردم با عنوان رؤیای کودکی من، که از 7 آبان ماه برگزار شده تا 21 آبان هم ادامه داره. کسایی که علاقه مند هستن از این نمایشگاه دیدن بکنن میتونن که بیان پایتخت، یا حالا کسایی که در تهران هستن خیابان بوسنی هرزگوین میشه خیابان شهید فیاضی، و اونجا نمایشگاه رو ببینن. آثاری هست مربوط به رؤیای، اسمش مشخصه دیگه، رؤیای کودکی هنرمندان مختلف کشورمون، که توی این نمایشگاه شما میتونید اونها رو ببینید. حالا خود خانم زمانی بیشتر در موردش توضیح میدن.
خواهش میکنم. ایده رویای کودکی من از در حقیقت قصه های مادر بزرگ من، زنی به نام فروغ همایون مشکات نفیسی شکل گرفت.
بله.
ایشون قصه هایی رو برای من میگفتن، قصه هایی از دل سرزمین ایران، قصه های فولکلور، و به شدت ذهن من رو در دوران کودکی به چالش می‌کشیدن با این قصه ها، و این ایده و این تصویرها در ذهن من شکل گرفت تا جایی که خب من در زمانی که کارگردانی تئاتر می‌کردم از این داستان‌ها در نمایشنامه‌هام استفاده می‌کردم، و بعد با حالا شروع دوران کرونا که وارد حوزه تجسمی شدم، ایده رویای کودکی شکل گرفت به این معنا که چطور میتونیم برگردیم و خاطرات زیبای کودکی خودمون رو دوباره زنده کنیم، و اگر مدعی این هستیم که هنرمندیم، چطور میشه به تصویر کشید یا به شکل مجسمه و عروسک رویای کودکی رو خلق کرد. این شکلگیری ایده نمایشگاه رویای کودکی من بود.
بسیار عالی. و اینکه اولین سال چطور برگزار شد که تصمیم گرفتین که سال دوم هم شما برین سمت برگزاری نمایشگاه؟
سال گذشته ما از تاریخ 1 تا 8 اسفند ماه در فرهنگسرای نیاوران اولین رویای کودکی من را برگزار کردیم.
بله.
با بازخورد خبری بسیار عالی و استقبال بسیار جالبی از سمت تماشاگران روبرو شدیم. دوستان عزیز در حوزه تئاتر و عروسک‌سازی همراه ما شدند و عروسک‌ها و مجسمه‌های خودشون رو در تمامی سبک‌ها به ما سپردن. همینطور دوستان عزیز در حوزه تجسمی با نقاشی‌ها و عکاسی‌های خودشون همراه این نمایشگاه شدن. پوشش‌های خبری بسیار عالی نمایشگاه داشت و به این نتیجه رسیدیم که میتونه این نمایشگاه قابلیتش رو داره که دوباره تکرار بشه.
بسیار خوب. یه فاصله بگیریم، ما برمیگردیم بازم با شما هم بخواهیم. شانزده و 21 دقیقه هست. خیلی متشکرم که با کافه هنر همراه هستید. امروز در خدمت خانم لیلا زمانی هستیم از هنرمندان و کارگردانهای تئاتر کشورمون. خانم زمانی، برای مخاطبا حتما جالب هست که دقیقا هنرمنده قراره چی کار بکنن و چی کار میکنن توی این نمایشگاه.
خب دوستان، در حوزه تئاتر و عروسک‌سازی در حوزه تئاتر کودک همراه ما شدند، همراه دوستان در حقیقت نقاش و عکاس شدند و با ایده رویای کودکی، یعنی برگشت به کودک درون و تجسم یک بزرگسال از ایام کودکی خودش، تصاویری رو خلق کردند و عروسک هایی رو ساختند. به مدت 15 روز به ما اعتماد کردند و در این نمایشگاه برای دید عموم گذاشته شد.
پس در حوزه عروسک سازی هست و نقاشی
و عکاسی.
و عکاسی.
بله.
نهایتاً قرار هست خروجی این نمایشگاه چی بشه خانم زمانی؟
در حقیقت ببینید، به علت اینکه دوستانی که در حوزه تئاتر کار میکردن به علت کرونا بسیار سرخورده شدن در این 2 سال، نتونستن فعالیت‌های مفیدی رو که در سال 98 داشتن و قبل از اون رو ادامه بدن. این نمایشگاه مورد استقبالشون قرار گرفت، امیدوارشون کرد به نوعی که اگر این عروسک‌ها نمیتونن روی صحنه خود نمایی کنن، جایی وجود داره که این عروسک‌ها دیده بشن و دوباره در حقیقت اون ایده خلق رو به هنرمند برگردوندیم.
در واقع شما تو دوره‌ای که دیگه همه نمایشگاه‌ها تعطیل شد، سال گذشته دیگه اولین دورتون بود، درسته؟
بله.
بله. تو همون سالی که همه نمایشگاه‌ها و کارهای هنری تعطیل شد و این بنده‌های خدا مثل خیلی‌های دیگه متضرر شدن از کرونا، تصمیم گرفتین که اینا رو دوباره برگردونین.
بله.
به میدان عرصه هنر رو کارهای خودشون رو
حداقل به نمایش گذاشته بشن و دوستان بتونن با یک ایده وارد صحنه بشن دوباره، حداقل از اون افسردگی نجاتشون بده.
بعد قاعده خاصی داشتین برای برگزاری نمایشگاهتون؟ مثلا اگر من عروسک ساز میخوام توی نمایشگاه حضور پیدا کنم، چی کار باید بکنم؟ میتونم از عروسک هایی که قبلا داشتم استفاده بکنم یا اینکه نه باید یه کار جدید بسازم؟
خب این قسمت رو به عهده خود هنرمند میذاریم. البته این بخش بسیار حرفه‌ای هست که هر هنرمندی در هر نمایشگاه جدیدی که بخواد شرکت بکنه حتما باید با کار جدید شرکت کنه، برای اینکه بتونه افکارش رو ارائه بده، افکار جدید خودش رو. وگرنه ما مانعی نمیذاریم در مورد اینکه عروسکی که مثلا عزیزی در سال گذشته در رویای کودکی یک ارائه داده بود، امسال هم میتونست باز هم شرکت کنه، ولی خب این خارج از حالت حرفه‌ای بود و دوستان دوباره مجددا دست به کار شدن و عروسک‌های جدیدی رو ساختن. بله.
مطمئنم برای کسی که حالا میشناسن این هنرمندای عزیز رو، حتما جذاب خواهد بود که ببینن که رؤیای کودکیشون چی هست و چه الهام گرفتن از رؤیای کودکیشون، بیان توی نمایشگاه شرکت بکنن و ببینن. دوست دارین اسم ببرین از چند تا از هنرمندایی که حضور داشتن، حالا مردمون آشنا بشن.
بله، خواهش میکنم. خانم مرضیه اویدی از اهواز.
بله.
آقای مجید بشکال از بندرعباس. نسیم یاقوتی از تهران. مجده زکریاپور از تهران. خانم رضیه سفریان از کرج. عزیزان ناکتال تو ذهن من باشه، خانم فاطمه دولت آبادی از تهران و چندین عزیز دیگه.
از شهرهای دیگه هم شما اسپوردین، یعنی
بله، از اصفهان، از یزد،
خب،
مشهد، اهواز، بندرعباس و چند شهر دیگه ما شرکت کننده داشتیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. استقبال مردم چطور بوده تا امروز؟
در روز افتتاحیه که بسیار عالی بود، بسیار عالی. خب از تلویزیون هم با همون همکاری کردن و شبکه های در حقیقت برومرزی رو داشتیم، خبرگزاری ها اومدن همکاری کردن با همون، روزنامه سایه، روزنامه دوچرخه، همه پوشش خبری دادن برای ما. در روزهای دیگه نمایشگاه هم خوب بود، راضی کننده بود.
خب خدا رو شکر، ایشالله که تا پایان هم همینطور باشو عزیزان علاقه مندون بیا. یه سوالی الان برای من به وجود اومد خانم زمانی. خب شما این نمایشگاه رو برگزار کردید، هنرمنده مختلف هم که توی این دو سال بندهای خدا متضرر شدن از کرونا، دوباره یه امیدی بهشون دادین که آقا ما میتونیم باشیم، حضور بله. داشته باشیم. یه عده هم هستن که این وسط خب این عزیزان رو میشناسن، کارهاشون رو باشون آشنا هستن، علاقه مندن اصلا به حوزه عروسک، به حوزه نقاشی عکاسی، میان این کارها رو میبینن. فکر میکنید که برای مخاطب عام این نمایشگاه میتونه آورده‌ای داشته باشه، یا اینکه این نمایشگاه نمایشگاه صرفا تخصصی هست و برای کسایی که حالا توی نمایشگاه حضور دارن و آثارشون اونجا نمایش داده میشه بیشتر انتفاعی وجود داره؟
من فکر میکنم هر دو قشر رو پوشش میده. دوستان که بازدید کننده عموم هستن اومدن و خب نقاشی ها چون در حالت کودکانه و حالت تصویرسازی کشیده شده، خب براشون جالب بود. دوستان ما معمولا دوستانی که از به اصطلاح مردم عام هستن و خیلی با هنر آشنایی ندارن، در حقیقت هنر نقاشی رو صرفا هنر رئال میدونن، یعنی واقعی کشیدن، مانند عکس کشیدن، و خب با دیدن این حد ساده کشیدن و ساده دیدن دنیای اطراف براشون جذاب بود که این سبک نقاشی هم میتونه وجود داشته باشه. و خب عروسک ها هم بیشتر عزیزان روی صحنه تئاتر و در تلویزیون دیدن و این برخورد از نزدیک با عروسک هایی که ماریونت هستن، فکسن، نخی، تاپ تیبل، براشون جالب بود. با عروسک ها بازی میکردن و ارتباط برقرار میکردن. تجربه بسیار جالبی.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. میشه گفت که حالا در حوزه هنر خیلی کمتر میبینیم که نمایشگاهی که برگزار میشه حداقل برگزار کننده هاش راضی باشن از این وضعیت. خدا رو شکر ایشالله که ادامه داشته باشه. یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم، بعد از اون این بحث رو جمع کنیم. برای خودم این سوال به وجود اومد، یه عکاس وقتی میخواد از دوره کودکیش بگه، چی برای شما آورده توی نمایشگاه؟ یه مثال میتونیم بزنین؟ مثلا عکسی از دوران کودکیش آورده، یا اینکه حالا از چیز خاصی عکس گرفته، چی بوده؟
خب دو سه تا از دوستان عزیزمون در حقیقت تصاویر کودکان رو از شهرهای مختلف عکاسی کرده، حالا در زاویه های مختلف صورت، کنار دریا، یا دوستان بچه هایی که در حال تفکر هستن، بچه هایی که به نوعی شاید آسیب دیدن، آسیب اجتماعی دیدن، به این شکل عکاسی های به این شکل بود. بعضی هم مفهومی برخورد کردن. دوست هنرمند جوانی رو ما داریم به اسم کامیار جعفری مرام،
خب،
که جزو عکاس عکاس برتر نمایشگاه شد. تصویر رو گرفته بود که یک سیب گاز زده جلوی آینه ایستاده و یک سیب کامل رو ما داریم در آینه میبینیم و این نشانه سرخوردگی دوران کودکی بود، شاید به نوعی، یعنی تعبیری که از این تصویر میشد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این هنرمند عزیز 15 سالشه.
آفرین.
بله، و خب بسیار با استعداد.
بسیار عالی. بله. بسیار عالی. پس اصلا این نمایشگاه فرصت خیلی خوبه برای معرفی استعدادهای کشور.
بله. بله. برای دیده شدن جوانان.
خب همراه خواهیم شد باز هم با سرکار خانم زمانی و میخواییم که تو بخش بعدی در رابطه با کلن وضعیت تئاتر کودکان با ایشون صحبت کنیم. ازتون خواستیم که در رابطه با پویش من کتاب میخوانم رادیو ایران نقطه نظرات خودتون رو به ما بگین. بریم چند تا از تلفن‌های شما رو بشنویم، پیام هاتون هم بخونیم.
من از سه طریق کتاب‌هایی رو که مورد علاقه‌ام باشه تهیه میکنم. یکی از طریق اینترنت کتاب‌های صوتی و نوشتاری پیدا میکنم. دو